بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 77 صفحه 15 و لعله یرید بهی غیره او یزم ما هو عدم القول بالواسطه. بحث در استدلالی داشتیم که صاحب کشاف به این آیه 124 سوره بقره داشت که قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. از این آیه استفاده کرده بود که فاسق نمیتواند امام باشد، بنابراین امام باید عادل باشد. یعنی از عدم امام بودن فاسق به دست آورد اشتراط عدالت در امام را، به دست آورد که امام باید عادل باشد. از این که گفته شده امام نباید فاسق باشد به دست آورد که امام باید عادل باشد. یعنی از نفی اون طرف ثبوت این طرف رو نتیجه گرفت و این یک امر صحیحی است که ما اگر چیزی دارای دو قسم باشد نه بیشتر و ما یک قسمش رو سلب کنیم قسم دیگرش نتیجه گرفته میشه. این قانون قانون کلیه. ولی اگر چیزی دارای سه فرد باشد، سه قسم باشد و ما یک قسمش رو نفی کنیم قسم دیگر نتیجه گرفته نمیشه، باید دو قسمش رو نفی کنیم تا قسم باقی مونده نتیجه گرفته بشه. و ما نحنفی از قبیل اونجایی نیست که دو قسم داشته باشد که اگر یکی رو نفی کردیم دیگری نتیجه گرفته بشه. از قسم از اونجاییست که سه قسم دارد که اگر یکی رو نفی کردیم نمیتونیم سومی رو نتیجه بگیریم. توضیح دادیم این مطلب رو، گفتیم که ظلم و عدالت دوتا کارند و کارهای انسان منحصر در ظلم و عدالت نیست. یا بفرمایید ظلم و عدالت دو ملکه هستند و ملکات و صفات انسانی منحصر به این دوتا نیست. اگر صفات انسان منحصر به این دوتا بود انسان یا ظالم بود یا عادل بود. وقتی ما ظالم بودن رو نفی می‌کردیم عادل بودن نتیجه گرفته می‌شد. اما الان این چنین نیست. ظالم و عادل دو تا صفت منحصر برای انسان نیستن، انسان صفت سوم هم داره. بنابراین با نفی ظلم نمی‌توانیم اثبات عدالت رو نتیجه بگیریم. حالت سومی که انسان دارد عرض کردم حالتی است که در اون حالت نه به او ظالم گفته می‌شود نه به او عادل گفته می شود. مثل انسان تازه بالغی که هنوز ملکه عدالت رو کسب نکرده و ظلمی هم بر کسی نکرده یا معصیتی از او صادر نشده، او را نمی توان گفت ظالم یا فاسق و نمی توان گفت عادل. او حالت متوسط بین ظالم و عادل رو دارد. بنابراین انسان به سه صفت تقسیم می شه یا انسان ها به سه گروه تقسیم می شن. یک گروهشون فاسق است که ظالم هم نامیده میشن، گروه دیگرشون عادل است، گروه سومشون اونیست که نه فاسق است نه عادل. بنابراین شما اگر دیدید که خدا فاسق رو منع کرد که امام باشن نمیتوانید نتیجه بگیرید که پس خداوند شرط کرده که امام عادل باشد. ممکنه امام عادل باشد، ممکنه امام نه فاسق باشد نه عادل، چون وقتی شما فسق و نفی کردید دو فرد دیگه باقی میمونه و امر مردد بین اون دوتا میشه. نمیتونید عدالت رو متعین کنید در حالی که شما عدالت رو متعین کردید و عدالت متعین رو نتیجه گرفتید. این اشکالی بود که دیروز بر کشاف وارد کردید. حالا دوتا جواب میخوام بدیم، دوتا توضیح میخوام بکنیم که اشکال برطرف بشه. توضیح اول این که مرادش از ظالم غیر عادل است. دقت کنید، مرادش از ظالم ظالم نیست، غیر عادله. وقت غیر عادل دو فرق پیدا میکنه، یکی اونی که ظالمه، یکی اونی که نه ظالم است نه عادل. بالاخره این غیر عادله، اگرچه غیر ظالمه هست ولی بالاخره غیر عادله. پس ظالم یعنی غیر عادل، و غیر عادل دو فرق پیدا میکنه، یکی ظالم، یکی اون که خالی از عدل و ظلمه. هر دو رو در تحت غیر عادل ما مندرج میکنیم. پس وقتی میگیم ظالم نباشد یعنی غیر عادل نباشد، یعنی ظالم یا خالی از صفت نباشد. وقتی دوتایی نبشد متعین میشود سومی که عادل بودنه. توجه کردیم اینطوری توجیه کردیم که ظالم رو معنی ظالم نگرفتیم، ظالم رو معنی غیر عادل گرفتیم. وقت غیر عادل دارای دو قسم شد، یکی اونی که ظالم باشد، یکی اون که نه ظالم باشد نه عادل. غیر عادل هر دو رو شامل شد. وقتی ما گفتیم ظالم نباشد معنیش این شد که غیر عادل نباشد. وقتی میگیم غیر عادل نباشد، دو فرض از این صفت داریم نفی میکنیم، دو فرض از این صفت داریم نفی میکنیم. خب فرض سوم متعین میشه دیگه، پس سوم اینه که باید عادل باشه. این توجیهی است که ما برای کلامیشون میکنیم. توجیه اول، عبارت توجه کنید، صفحه 77 صفحه 15 هم و لعله یرید بهی غیره. عبارت از عبارت عجیبیه، خیلی جالب هم هست. لعله صاحب کشاف اراده می کند بهی، یعنی بل اول که ظلم است، غیره یعنی غیر از ثانی که عدل است. پس اراده می کند به ظلم غیر العدل را، یا اراده می کند به ظالم غیر عادل رو. نه از ظالم ظالم اراده کرده باشه، از ظالم غیر عادل اراده کرده، که غیر عادل داره مشتمل بر دو قسم می شود. وقتی ظالم نفی بشه این دو قسم نفی می شن. وقتی این دو قسم نفی شدن قسم سوم باقی می مونه. می تونیم کلامو اینطور معنا کنیم، لعله یرید بهی غیره، یعنی یرید به این استدلال غیر اشتراط عدالت رو. یعنی در این استدلال نمیخواد اشتراط رو مطرح کنه، میخواد فقط بگه فاسق نمیتواند امام شود، ولی اینکه عادل میتواند امام شود و امامت مشروط به عدالت است یا نه، اینو نمیخواد بیان کنه. که لعل صاحب کشاف اراده کرده به این استدلال غیر اشتراط رو، این نخواسته اشتراط عدالت کند، خواسته مانعیت فسق رو بیان کنه، خواسته بیان کنه که فسق مانعه، نخواسته بیان کنه که عدالت شده. چون ظاهر عبارتش هم همینه، قالو فی هذا دلیل علی ان الفاسق لا یصلح للامامه. نخواسته بیان کنه که عادل شد عدالت شده، خواسته بگه فسق باعث عدم صلاحیته. بنابراین دیگه برایش اشکال وارد نمیشه که شما از نفی فسق چطور اشتراط عدالت رو نتیجه گرفتی. او میگه فقط من نفی فسق کردم، اشتراط عدالت نکردم. اینم وجه دیگریش برای لعله یرید بهی غیره. این توجیه اول. آی از اون ما معهو، معهو یعنی استدلال، عدم القول به واسطه، یعنی استدلالش اینی که ما گفتیم نیست، یه زمینم داره، اون زمینه رو بیارید مطلب تمام میشه. و الا اگر استدلال این بود که با نفی ظلم عدالت نتیجه گرفته میشه، خب استدلال درستی نبود، چون با نفی ظلم عدالت نتیجه گرفته نمیشه. فرض سومی هم داریم، اونم باید مطرح بشه. پس نمیتوانیم استدلال رو اینطوری مطرح کنیم که با نفی ظلم اثبات عدالت نتیجه گرفته میشه. باید یه چیز هم زمینه کنیم، با نفی ظلم اثبات عدالت نتیجه گرفته میشه چون قول به واسطه نداریم. یعنی گروهی گفتن ظلم مانع نیست، جایز است امامت برای فاسق، گروهی گفتن که عدالت شرطه، بعضی گفتن ظلم مانع نیست. پس چه شخص عادل باشد چه ظالم باشد میتواند امام باشد. گروهی گفتن که عدالت شرطه، یعنی ظلمانه هست. این وسط کسی پیدا نشده که بگه که اونی که خالی از ظلمه و خالی از عدالته چه شعنی داره. در ورد اون بحث نکردن. گروهی گفتن مطلق انسان ها میتوانن امام شدن، که ظالم که عادل، پس امامت ظالم رو قبول کردن. گروهی گفتن امامت ظالم مقبول نیست، امامت باید منحصر باشد در عادل. دیگه ما قول سوم نداریم. اگر قول اول رد کردیم، قول دوم قرار متعین میشه. کاری به افراد نداریم که سه قسمن، کاری به اقوال داریم. اقوال دو تا بیشتر نیستن. یه قول اینه که فاسق فسقش مانع از امامتش نیست. یک قول این است که امامت مشروط به عدالته. ما وقتی قول اول رد کنیم، قول دوم ثابت میشه، چون قول واسطه دیگه نداریم. از این طریق کلام کشاف رو درست میکنیم که کشاف این چنین گفته، کشاف این چنین گفته که فسق مانع هست. پس قول گروه اولی که میگن فسق مانع نیست رد میشه. وقتی قول گروه اول رد شد، قول دیگه باقی نمونه جز قول گروه دوم که میگن عدالت شرطه. پس این قول دوم متعین میشه و عدالت شرط میشه. اینم توجیه دوم. آیو زم ماهو، یعنی با استدلال زنیمی میشود عدم القول بالواسطه، یعنی استدلال رو مطرح میکنیم ولی عدم قول بالواسطه رو هم زمینه میکنیم تا استدلال به علاوه عدم قول به فصل یا عدم قول به واسطه مجموعاً بشود دلیل بر مدعای ما. یعنی قول به عدم واسطه رو داریم بیان میکنیم. یعنی هر کس که اجازه نداده است امامت رو برای فاسق، اجازه نداده برای غیر عادل، یعنی برای اون شخص متوسط هم اجازه نداده، یا گفته باید عادل باشد یا گفته که هرچی شد شد. ما اگر هرچی شد شد رو رد کردیم، اشتراط عدالت ثابت میشه. ایشون جور دیگه داره بیان میکنه، یعنی مفادش هم روزی من رس کردن. کسی که اجازه نداده است امامت رو للفاسق، برای غیر عادل هم اجازه نداده. یعنی این وسط کسی پیدا نشده که بگه فاسق امام نیست ولی اون متوسط امام هست. همه اینطور گفتن، یا فاسق امام هست یا فقط عادل امام هست. خب وقتی ما فاسق امام هست رو رد کنیم، عادل امام هست ثابت میشه. این وسط چیزی باقی نمیمونه. خب و یمکن الاستدلال بها، در آیه سؤال حضرت ابراهیم از امامت مطلق بود، نه امامت جماعت، امامت مطلق. آیا شخص میتواند امام مطلق برای امت باشد؟ خب اگر امام مطلق بود، امام جماعت هم میتونه باشه. این سؤال بود. البته سؤال حضرت ابراهیم این بود که من رو که امام مطلق قرار دادی، از ذریه من هم بعضی رو امام مطلق قرار دادی. سؤال در مورد امام مطلق بود. جواب خدا لا یعنی رهد ظالمین، ظاهرش این است که به امام مطلق میخورد. من امام مطلق رو از ظالمین انتخاب نمی کنم. از ظالم نمیتواند امام مطلق باشد. ظاهر آیه اینه. آیا ما میتوانیم از این آیه که ظاهرش این است استفاده کنیم که ظالم نمیتواند امام جماعت هم باشد؟ میفرماید احتمال داره بتونیم استفاده کنیم. زیرا درسته که درخواست از ابراهیم خاص بود، ولی میتوانیم بگیم جواب خدا آن بود، چون خدا فرمود عهد من، عهد من یعنی امامت، نه بالخصوص امامت مطلق، بلکه هر نوع امامتی. شاید عهد رو به معنی امامت بتونیم بگیم، به معنی مطلق امامت بتونیم بگیم. خب اگه اینطور باشه، لاینال عهد ظالمین یعنی امامت رو به کسی نمیدم، که امامت اجتماعی باشد، که امامت جماعت باشد، که امامت کل جامعه باشد، که امامت جماعت باشد. من امامت رو به غیر عادل نمیدم، به ظالم نمیدم. خب جواب خداوند جوابیست عام. ممکن از این جواب عام الهی استفاده کنیم و بگیم که در امام جماعت هم عدالت لازمه و فسق مانعه. بعد می‌فرماید که این مطلب که در امام جماعت عدالت شرطه از کلام کشاف هم ظاهر میشه، چون کشاف گفت فاسق لا یقدم للصلات، از اینجا استفاده میشه که امام جماعت هم باید فاسق نباشد بلکه عادل باشد. من مطلب رو خیلی خلاصه گفتم، مفصل تر از این رو مرحوم محقق نقل کرده. بایوم چنون استدلال بها، بها یعنی به این آیه، به این آیه 124 سوره بقره. حالا اشتراطها یعنی اشتراط عدالت فی امام الجماعه، همونطور که در امام مطلق ما شرط عدالت رو از این آیه استنباط کردیم، ممکنه در امام جماعت هم شرط عدالت رو از این آیه استنباط بکنیم. به معنی این که جایز نیست امامت فاسق، یعنی امام جماعت شدن فاسق، به معنی تفسیر اشتراطه. اشتراط عدالت معنیش اینه که امامت فاسق جایز نیست. لصدق الامام علیه، چون امام بر امام جماعت هم صدق میکنه، ضمیر علیه به امام جماعت برمیگرده، چون امام بر امام جماعت صدق میکنه. ما امامو تفسیر کرده بودیم به المقتدا بهی فی افعالهی و اقوالهی، این تفسیر بود برای امامت که ما در صفحه 75 سطر سوم گفته بودیم به کتاب محلبت. این امام به این معنا بر امام جماعت هم صدق میکنه، چون امام جماعت هم کسیست که بهش اقتدا میکنیم در افعالش و اقوالش. چون صدق امام میکند بر امام جماعت، پس اگر ما در امام اعتبار عدالت کردیم، در امام جماعت هم که بر او امام صدق میکند اعتبار عدالت میشود. و این کان المقصود داره اشاره میکنه به این که در اینجا یک مضعفی وجود داره که این استدلال رو تضعیف میکنه، مضعفی وجود داره که استدلال رو تضعیف میکنه، و اون مضعف اینه که درخواست حضرت ابراهیم مربوط به امام جماعت نبود، مربوط به امام مطلق بود. ولی این سوال مضعف نیست، زیرا که درست سوال خواسته، ولی جواب خداوند رو میتوان عام قرار داد. هیچ لزومی نداره که اگر سوال خاص بود جوابم عام باشه، جوابم خاص باشه، بلکه ممکنه جواب عام بشه، چنانچه ما در بعضی موارد این رو معتقدیم. و این کان المقصود، یعنی مقصود حضرت ابراهیم به درخواستی که کرد خلافت و امامت مطلق بود، امام جماعت رو برای ذریه‌اش تقاضا نکرد، امامت مطلق رو تقاضا کرد. ولی با وجود این میتوانیم امام جماعت رو هم مندرج تحت آیه بدونیم. چرا میتوانیم؟ ازلایبود، یعنی با این که مقصود به سؤال امامت مطلق است، با وجود این میتوانیم امام جماعت رو همان درجه در آیه بکنیم، زیرا بعید نیست که مراد به عهدی که در جواب آمده ما هو الاعم منها باشد، یعنی ما هو الاعم من الامامت المطلقه باشد، هم شامل امامت مطلقه شود هم شامل امامت جماعت شود. وقت اگر این طور بشه، ما میتونیم امام جماعت رو هم در آیه مندرج کنیم و حکمش رو از آیه استخراج کنیم. ای ما اجوزو، این داره تفسیر میکنه لا ینال عهد ظالمین رو، کل جواب رو داره تفسیر میکنه. جواب این است ما اجوزو تفویض امری الی ظالم، من اجازه نمیدم که امرم به ظالم تفویض بشه، زیرا تفویض امر من به ظالم غیر معقول است، بلکه بالاتر از غیر معقول، ظلمی است که از من اگر من انجام بدم از من صادر شده، اگر من این کارو بکنم ظلمی است که از من صادر شده و من ظلم نمی کنم. کما یفهم من کشاف، که کشاف این تفویض رو ظلم دونسته، تفویض امر الی ظالم رو ظلم دونسته، ظلم به بقیه عباد. اگر امر رو به این ظالم بدهیم، یعنی به بقیه عباد ظلم کردیم، به رعیت ظلم کردیم که یک همچین امام ظالمی رو بر اونها مسلط کردیم. البته تشریعاً خدا مسلط نمی کنه ظالم را، تشریعاً مسلط می کنه به خاطر لیاقت هایی که رعایا دارن. رعیت کارور کرده مستحق شده که امام ظالم برش مسلط بشه، خدا رها می کنه امام ظالم رو تا مسلط بشه. این در واقع وسائل تسلطش جور می کنه، ولی خودش امام جعلش نمی کنه. تشریعاً خدا ظالم رو امام جعل نمی کنه، ولی تشبیناً وسائل مانع رو بر می داره تا او با اراده خودش به درجه امامت ظلمی و قصدی برسه، که خدا اینطوری او رو جعل به امامت می کنه که وسائلی رو که مانع از امام شدن اوست از پیش پایش بر می داره. اون هم وقتی وسائل برداشته می شه با اراده خودش پیش می ره و غلبه می کنه و امام ظالم برای رعیت می شه، که خدا او رو انتخاب نمی کنه. تشریع بله دیگه، امام می شه حاکم، امام در اینجا می شه حاکم، بالاخره بازم امام دیگه، بازم امام دستور می ده، دستور اجرا می شه، ولی امامی نیست که خدا نصبش کرده باشه، امامی که با غلبه آمده. ما می خواهم بگیم غلبه رو خدا جور می کنه، می خواهم بگیم هیچی بدون اجازه الهی واقع نمیشه. این سلطان جائرم که حاکم شده الان امر و نهیش نافذه، اینم با اجازه الهی نافذ شده، ولی با اجازه الهی نافذ شده نه با جعل الهی. او رو خدا امام جعل نکرده، فقطش اجازه بده که بیاد غلبه کنه و بشه امام، اونم امامی که خدا او رو به امامت قبول نداره. میخوام جمع کنم بین این که میگه هیچی در جهان بدون اجازه خدا اتفاق نمیفته و این که خداوند امام ظالمی رو امام نمی کنه. میخوام به این انتظار جمع کنم با این بینه که از شد ایما اوجبز و تفویز امری الازالم، فا این نه این چنین تفویزی معقول نیست بلکه ظلم است. خب حالا سوال میشه مگر دادن امام منصب امام جماعت به کسی این تفویز امریست که ظلم باشه؟ می کنم بله، بالاخره باز هم تفویض امر عظیمی است که به کسی داده میشه و بالاخره گروهی پیرو این آقا میشن، اینم بالاخره ظلم است و از خداوند غیر معقول. ولا شک در این که تجویز امامت فاسق للجماعت تفویض امر عظیمی است به این فاسق، و تفویض امر عظیم به فاسق گفتیم از جانب خدا غیر معقوله بلکه ظلمه. پس تفویض امام جماعت بودن به شخص فاسق غیر معقول است و سوال. بنابراین خداوند این چنین تفویضی نکرده، یعنی امام جماعت نمیتواند فاسق باشد بلکه باید عادل باشد. اصل اینا برداشتایی است که قاضی بیضاوی و صاحب کشاف دارن، ولی از نظر عمل اونها اینجوری عمل نمیکنن. اونها امام جماعت فاسق رو هم پیش نماز میکنن و پشتش اقتضا میکنن، حتی امام فاسق را هم خلیفه پیغمبر می کند و در تمام امور اجتماعی امر و نهیش نافذ می کند. از نظر عمل خلاف این مباحثی که دارن مطرح می کنند می روند. در وقتی که دارن بحث می کنند اینطوری بحث می کنند، در وقتی می خواهند عمل کنند اونطوری عمل می کنند. اینو قبلا گفتم. فقط فسر عهد الله به امرهی و وصیتی، این تأکید و تأیید برای همین حرف قبلی است که عهد خدا رو ما عام گرفتیم، در این توضیحی که دادیم عهد خدا رو عام گرفتیم، اختصاصش ندادیم به امامت مطلق، گفتیم درخواست حضرت ابراهیم خاصه ولی جواب خدا عامه. برای اینکه بیان کنیم که جواب خدا عامه، امام عهد رو در این عبارت که آیه عام قرار دادیم. حالا میخوام عبارتی بیاریم، مطلبی بیاریم تا این کار خودمون رو تأیید کنیم، یعنی عام قرار دادن عهد رو تأیید کنیم. بعضی ها گفتن عهد یعنی امر و وصیت و سفارش، خب این دیگه عام میشه دیگه، این عام میشه دیگه، اختصاصی به اون امامت مطلق نداره. فقط فستر عهد الله تفسیر شده به امرهی و وصیتهی، در مجموع البیان این چنین تفسیر کرده، حیث قال در تفسیر آیه والذین ینقضون عهد الله گفته و عهد الله وصیتهو و امرهو، بعدم گفته یقال عهد الخلیفه الی فلان کذا، یا یعنی امره و اصحابه، عهد کرد یعنی امر کرد یعنی سفارش کرد. خب بنابراین در اینجا هم عهد خدا می شود سفارش خدا، می شود امر خدا. خب بنابراین عهد میشه عام. اگر شد عام، اون برداشتی که ما کردیم برداشت درستی میشه. خب مطلب تمام شد. گفتیم لصدق الامام علیه، حالا میگیم ولشتراک علیت من الفاسق من مطلق الامامت فیه. لشتراک رو اصل میگیریم بر اون لصدق الامامه. اینطور میشه میتوانیم در امام جماعت فسخ رو منع کنیم و عدالت رو شرط کنیم. اولا لصدق الامام بر امام جماعت، پس امام جماعت مندرج تحت آیه است. ثانیا لاشتراک علیت من الفاسق من مطلق الامامه فیه. من مطلق الامامه متعلق به منعه، فیه متعلق به اشتراکه، ضمیر فیه هم به امام جماعت برمیگرده. من ای که فاسق از مطلق امامت شده، این علت این من مشترکه، به طوری که حتی امام جماعت هم شامل میشه. خداوند فاسق رو از امامت منع کرده، علت این منع چیه؟ علت هرچی هست مشترکه، هم درباره امام مطلق میاد هم در مورد امام جماعت میاد. چون علت مشترکه پس ما باید هم منع کنیم امام جماعت شدن فاسق رو، هم منع کنیم امام مطلق شدن فاسق رو. اون علت چیه؟ علت ظلمه. اون علت ظلمه، چون تعبیر به ظالمین داره. از این وصفی که از این وصف رو مشهر به علیت میگیریم و ازش علت بودن رو استنباط میکنیم. چرا عهد من نمیرسه؟ چون ظالمه و به ظالم عهد من نمیرسه. پس علت من ظلمه. خب در امام جماعت هم این علت موجوده، بنابراین هم باید ممنون باشه. اگر در امام مطلق این علت موجود است و به خاطر وجود این علت من حاصل است، در امام جماعت هم این علت موجوده، پس باید در او هم من حاصل باشد. بنابراین این دلیل دوم به ما نشون میده که علت ممنوعیت شخص از امام مطلق شدن ظلمش است و این علت در امام جماعت هم است، پس او هم باید ممنوع از امامت بشه. ولی اشتراک علیت من الفاسق من مطلق الامامه فیه، این من فاسق از مطلق امامت علتی دارد. این علت مشترک است در امام جماعت هم، یعنی در امام جماعت هم وجود داره. چون علت که همون ظلم است در امام جماعت وجود داره، همونطور که این علت من می کند فاسق رو از امامت مطلق، او را همچنین من می کند از امامت جماعت. کمایت هر من کلام صاحب کشاف، کلام صاحب کشاف همونیست که دیروز خوندیم که گفت و کیفه یصلح لها من لا یجوز حکمه و شهادته، ادامه داد که ولا یقدم للصلات. یعنی با استفهام این کاری فهمان که فاسق نمیتواند مقدم شود للصلات، یعنی نمیتواند امام جماعت شود. از کلام ایشون هم ظاهر میشود که اشتراط عدالت رو در امام جماعت قبول دارد و کذا عدالت رو شرط می کند در قاضی. خب تا اینجا بحث ما تمام شد. این بحث در استدلال به آیه کردیم برای اعتبار عدالت در امام جماعت. و کذا فی القاضی، یعنی در قاضی هم این آیه دلالت می کند بر اعتبار عدالت و در شاهد راوی هم دلالت می کند بر اعتبار عدالت. این دستورت کذا فی القاضی و شاهد و راوی رو مرتبط کنیم به یمکن الاستدلال بها علی اشتراط فی امام الجماعه. اخ میگیم همونطور که از آیه میتوانیم اشتراط عدالت در امام جماعت رو به دست بیاریم، میتوانیم اشتراط عدالت رو فی القاضی و شاهد و راوی نیز به دست بیاریم. ولی احتمال دیگه هست این که فتح و کذا فی القاضی و شاهد مربوط باشد به کلام صاحب کشاف، کمایت هرومن کلام صاحب کشاف در امام جماعت و کذا فی القاضی و شاهد و راوی. احتمال سومی هم هست و اون احتمال سومی که کذاف القاضی اصل باشد رفیه، رفیهی که قبل از کمایت هم این کلام سابق تشخمه لشتراک علیت من الفاسق من مطلق الامامه فیه، یعنی در امام جماعت و کذاف القاضی و شاهد و راقی. این سه جور احتمال در مورد این کذاف القاضی و شاهد و راقی هست، هر سه احتمال هم دارست. مثلا چهارم کجا؟ خب ولی اینی که همون اول هست کردن، این احتمال اولی بود که هست کردن، یوم که من استدلال به ها علا اشتراط عدالت فی امام الجماعه و کذاف القاضی و شاهد و راوی، این احتمال اول بود. احتمال دومی بود که مربوط بشه به کلام به کمایت هم این کلام سابق تشاف. احتمال سومی بود که اصل بشه به فیهی که قبل از کمایت هم این کلام سابق تشاف آمده بود. فتعمل ظاهرن فإن القرض بیان فتعمله که ما میخواهیم استخراج حکم از آیه کنیم که میگیم شاید شرط باشد عدالت در این، شاید شرط باشد در اون، شاید شاید که میاریم در این که میخوام از آیه استنباط کنیم، و الا اعتماد ما بر روایات و اجماع ایناست. در روایات اینها به طور جزم میگیم اشتراط شرط میشود عدالت امام جماعت، شرط میشود عدالت قاضی، شرط میشود عدالت شاهد و راوی، به طور جزم میگیم. حالا که میخوام از آیه به دست بیاریم میگیم آیه اشعار دارد، اشعار دارد یعنی شاید اینطور باشه. اما اگر بخوام بریم سراغ روایات که حکم جزمی میدیم، فإن القرض اظهار اشعار در آیه است و مازشنه، که آیه به مازشنه و اشعار دارد. ولی اگر از آیه بگذاریم حکم جزمی میدیم، انما الاعتماد بر غیر این آیه است من الآیات دیگر و روایات و اجماع اصحاب و حتی احتیاط. احتیاط اختصاص میکند که ما امام جماعت رو فاسق قرار ندیم، امام جماعت رو عادل قرار بدیم، قاضی رو، شاهد رو، راوی رو، همه رو عادل قرار بدیم. خب این مطلب تموم شد. این بحث در عدالت بود که آیا عدالت رو میتوانیم، اعتبار عدالت رو میتوانیم از این آیه استخراج کنیم و استنباط کنیم یا نه. بحث بعدی ما عصمته، آیا عصمت انبیا رو میتوانیم از این آیه استخراج کنیم یا نه. این بحث بعدی است که الان میخوام واردش بشم. در باره عصمت انبیا احتمالات فراوانی است، حتی اقوال فراوانی هم است، تنها احتمالات نیست. یک احتمال اینه که نبی باید بعد البعثه معصوم باشد، اون هم از دروغ. بعد البعثه، قبل از بعثت شرطی نیست. یک احتمال این است که باید قبل البعثه و بعد البعثه معصوم باشد، اون هم از کبائر نه از صغائر. احتمال دیگر باید قبل از بعثت بعد از بعثت معصوم باشد از صغائر، کبائر، کفر و همه چی، که این احتمال رو شیعیان معتقدند. قبل البعثه و بعد البعثه از هر گناهی باید معصوم باشه. این دیگه وسیع‌ترین قولی که گفته شده که قول شیعه است. بیشترین اختلاف در قبل از البعثه. بعد البعثه رو خیلی ها معتقدند که باید معصوم باشه. حالا یا معصوم از دروغ، یا معصوم از کبائر، معصوم از کفر، که همش گفته. نبی قبل از بعثت هم باید معصوم از کفر باشه، امام نه، نبی رو باید قبل از بعثت هم معصوم از کفر باشه. یعنی کسی که سابقه کفر داره نبی نمیشه. این اقوال به تمامها با تفصیل بیشتر از اینی که من عرض کردم در جلد 8 شرح مواقف آمده، اونجا کاملا توضیح داده، اقوال رو نقل کرده، بعدم قولی رو که قوی تر دیده رد کرده، یا قول مخالفی از رد کرد. مصنف قاضی عزود ایجیه، شارحش هم میز بستری، هردوم سنی هست، هردوم سنی هست، ولی بحث اسمت رو مطرح کنشون سنی هم معتقده به اسمت هست، منطقه به اون قلیزی که شیعه معتقده اون هم معتقد نیست. بله نیست شد. بله مثل شیف سنیه. بله بله سید هست، سید علوی نیست، سید عباسیه. 26 سید علوی نیست، سید عباسیه. تصویر سید علوی هم باشون میشه سنی باشه، تصویر سید عباسی. سید عباسی یعنی از بنی عباسه. بنی عباس همه شون سید بودن دیگه، بالاخره بنی هاشم هم دیگه. میشه شریف که میگیم یه وقتی یاد فکر نکنیم دوستن بچه های عیمه ما هست. نه، سید عباسیه. بله، بعضی جا ممکنه سید بگم منظورشون بله آقا باشه. بله، ولی در اصل میشه شریف سید علوی نیست. حالا یا سید به معنی آقا است یا سید عباسیه، علوی حالا سید علوی نیست. نه نه دیگه سنگی بودنش توی آخر جلد هشته شر مواقف، آخر جلد هشته شر مواقف یه تزیلون داره. تزیلون در اون تزیل 72 فرقه مسلمان رو توضیح میده. میگه میخواستم همه ادیان رو بگم ولی میبینم خیلی طولانی میشه، فقط ادیانی که در اسلام هست میگم، وارد 72 فرقه میشه. وقت توضیح که میده به اشاعره که میرسه و به اهل تسنن که میرسه، میگه حق همینه، میگه حق همینه. به شیعه که میرسه توهین میکنه، میسته شریف توهین میکنه، شیعه اسمه شریف میرسه. همه جا خیلی مؤدب و خیلی بیطرف برخورد میکنه. به دو جا که میرسه احساساتی میشه، یکی در اشاعره که سنی هند اونجا احساساتی میشه و تقویت میکنه، یکی در شیعیان، شیعیت اسمه شریف. حتی شیعیان علی اللهی رو مطرح میکنه، هیچی در موردشون نمیشه، ولی به شیعه اسمه شریع که میرسه پیداست، یه جور دیگه حرف میزنه. منظورم این که اونجا که داره ادیان توضیح میده، دین سنی رو در احکام و اشعری رو در اعتقادات ترجیح میده. شرم باقیه جلد 8 شرم باقیه. با این تعدیل اصلا کل کتاب تموم میشه دیگه، آخرین بحثی که داره میشه. خب حالا قاضی، یعنی قاضی بیضاوی، ایشون گفته این در این آیه دلیلی بر عصمت هست، یعنی آیه دلالت میکند بر اینکه انبیا باید معصوم باشن قبل از بعثت. چون بیشترین اختلاف در قبل از بعثت بوده، ایشون میگه قبل از بعثت. بعد مرحوم محقق میفرماد خوب بود میگفت ولو قبل از بعثت، اگه ولو قبل از بعثت میگفت درست میشد، چون قاضی بیضاوی مطمئنن بعد از بعثت قائل به عصمت هست. در اون مورد اختلاف داره ادعا میکنه که آیه دلالت میکند بر عصمت، مورد اختلاف اون قبل از بعثته. ولی مرحوم محقق میفرماد درسته مورد اختلاف قبل از بعثته، ولی تو خوب بود عبارت تو رو میابردی که شامل قبل از بعثت و بعد از بعثت هر دو میشد، نمیگفتی دلالت میکند بر عصمت قبل از بعثت، میگفتی دلالت میکند بر عصمت ولو قبل از بعثت. یعنی نه تنها بعد از بعثت رو دلالت میکنه، بلکه قبل از بعثت هم دلالت میکنه. آیه رو عام میگرفت. بعد که این مطلب رو یاد قاضی بیضاوی میده، میگه خوب بود که مطلب رو عام میگرفتی، اون وقت بیان میکنه که قاضی بیضاوی چگونه میتواند به این آیه استدلال کنه و عصمت رو از این آیه استفاده کنه. قال القاضی و فیه دلیل بر عصمت انبیا من الکبائر قبل از بعثت. فقط کبائر رو داره. بعدن در حدود یک صفحه خورده بعد عبارت مرحوم مقینه و کذا استدلال الاصحاب بها علی وجوب الاسم عن الذنوب مطلقا. مطلقا یعنی چه کبیره چه صغیره. این و کذا استدلال اصحاب، اصحاب این شیعیان، بها علی وجوب الاسم عن الذنوب مطلقا در مقابل این حرف قاضی بیضاویه که میگه اسمت الانبیا من الکبائر. او فقط اختصاص داده اسمت انبیا رو به کبائر. ما بعدا میگیم اصحاب گفتن از ذنوب مطلقا، چه کبائر چه صغایر. صفیه دلیل علا اسمت الانبیا من الکبائر قبل البعثه، و دلیل است بر این که فاسق لا یصلح للامامه. این مهمه. اسمت انبیا رو خب خیلی سنی ها گفته که انبیا باید از کبائر معصوم باشن. حالا بعد از بعثت رو که شاید همه شون گفته باشن، قبل از بعثت هم خیلی هاشون گفته. اما در امامت چی؟ در امامت ایشون داره تصدیق میکنه و ان الفاسق لا یصلح للامامه، نه تنها لا یصلح للنبوه که اول گفت، بلکه لا یصلح للامامه. و این با معتقد خودشون نمیسازه، چون فاسق که هیچ کافر رو امام قرار میدن، اونتا فاسق و کافری که قبلا کافر بود حالا توبه کرد، ما اون رو امام قرار نمیدیم، میگیم اونم که توبه کرده درسته، توبهش قبوله و اون رو خدا اجر و مزد میده، اما اینطور نیست که بتونه امام بشه. امام باید از اول تا آخر عمرش مثل نبی معصوم باشه، قبل البعثه بعد البعثه، قبل الامامه بعد الامامه، باید معصوم باشه. ممکن نیست که مرتکب فسقی شده باشه تا چه برسه کفر. بعضی از این خلفایی که این آقایون خلیفه قبول دارن سابقه کفر دارن، سابقه فسق و لاحقه فسق و که همه شون دارن، سابقه کفر هم بعضیشون دارن، غیر از خلیفه چهارم، غیر از خلیفه چهارم بقیه هرچی هست سابقه فسق و لاحقه فسق. دیروز خوندیم میگه، دیروز بود پریروز بود، حرف ابو حنیفه رو که میگه منصور دوزیست که خلقه پیدا شد، درباره منصور تنها یه حرفو نمیده، درباره بقیه شون رو نمیده. پس خود سنی ها معتقده که سابق و لاحق فسق برای خلفایشون هست. ول اولا ان یقول ولو قبل البعثه، خوب بود که قاضی بیضاوی نمی گفت دلالت می کند بر اسمت انبیا قبل البعثه، می گفت دلالت می کند بر اسمت انبیا ولو قبل البعثه. از ولعل وجه الدلاله می خواد بیان کنه که چگونه قاضی بیضاوی این آیه رو دلیل بر اسمت گرفته، وجه دلالت چیست. شاید نتونیم بخونیم، همینجا بهتری که قطعش کنیم. همون مرحوم محقق نظر خودش از آیه بیان نکرد، فقط نظر کشافینا رو بیان کرد. توجه دارید در اون آخر بحث نظر خودش رو گفت، گفت آیه اشعار دارد، اشعار دارد، ولی ما با این اشعار جزم پیدا نمی کنیم. اگر بخوام جزم پیدا کنیم باید اعتماد کنیم بر آیات دیگر و روایات و اجماع. نظرش اینه که عدالت اعتبار میشه، اونجا از این آیه نتونست به طور جزم این اشتراط رو به دست بیاره، اشتراط عدالت رو، فقط گفت اشعار داره. و بعد از حرف اون بیضاوی یا کشاف هم داشت به عنوان معیار استفاده میکرد، ولی حرف اونا رو که مدرک خودش قرار نمیده. پس نظرش همین اشتراط عدالته و این نظر رو از طریق روایات استخراج میکنه، نسبت به این آیه فقط اشعار قبول داره. عدم فسخ تصریح داره، بله، البته تصریح داره در امامت مطلق ها، در امام جماعت و اینا نه، در امامت مطلق که آیه تصریح داره که عدالت لازمه. در عدم فسخ در امام مطلق عدم فسخ لازمه، ولی در امام جماعت و اینها فقط اشاره داره.